ولی
بله.
بهترین هستش که ما یه محاسباتی هم در اون محدوده خودمون که بعد هی به سطوح بالاتر میره، مثلا شما بله. در ازای مزرعه، بعد این مزرعه توسعه پیدا میکنه، مزرعه مجاور، بعد میرسه به یه منطقه و بالاتر، داشته باشیم که میزانی که داریم برداشت میکنیم از منابع، یعنی در مورد منابع زیرزمینی ما بیلانش رو در واقع به هم نزنیم، افت نداشته باشیم.
بله.
در مورد منابع آب سطحی هم از اون سطح، یعنی واقعا اون برداشته بیشتر از اون میزانی که باید در رودخانه جاری باشه، بیش از اون مصرف نکنیم. این رو یعنی حقابه پایین دست رو در نظر بگیریم. اینو یه سری مطالعات نیاز داره که در واقع باید بخش کشاورزی این کار رو انجام بده، ببینه نیاز چه مقدار این کشور این محصولات نیاز دارن و چه میزان آب در اختیار هست و چه کشتی بهتره که بتونه در واقع بین این دوتا توازن برقرار کنه.
خانم دکتر میگن کشاورزی که با دانش زمین کاشت زهر تخمی هزاران تخم برداشت. خب این دانش و ترویج هست که کمک میکنه من از کجا شروع بکنم و چه محاسباتی داشته باشم، چگونه اینها رو دخل و خرج رو هماهنگ بکنم تا یه چیزی هم گیرم بیاد، اینا همه باید حساب و کتاب داشته باشه. این مطالعاتی که میفرمایید در اختیار کشاورز قرار میگیره یا نه؟ این مطالعاتیه که سازمان جهاد کشاورزی انجام میده، فقط برای خودش هست و برنامه ریزیش و به تعبیری مثل رساله های دکتری و پایان نامه های دانشجویی میره توی قفسه های آرشیو؟
به این صورت است که آقای کوشکی، به این شکل بله. در واقع وزارت نیرو اعلام میکنه، میگه اگه شما میخواین یک منابع آب پایدار داشته باشیم
بله.
در این منطقه این میزان منابع آب زیرزمینی تونه میتونیم برداشت کنیم و این میزان منابع آب سطحی
بله.
بخش کشاورزی نرم افزاری رو داره، سامانه ای رو در واقع پیش بینی کرده که الگوی کشت رو برای همه مناطق بر اساس این برنامه که وزارت نیرو تعیین کرده
بله.
به عنوان متولی بخش آب و تخصیص بخش کشاورزی رو مشخص کرده، الگوی کشت کل منطقه مشخصه و ما در کلیه مناطق کشورمون داریم در واقع کارشناسان ترویجی داریم، کارشناسان پهنه‌ای داریم که در واقع از این سامانه استفاده میکنن، وارد میشن منطقه رو در واقع مشخص میکنن و به کشاورز میگن که اینجا امسال با توجه به این منابع شما این کشت رو میتونی داشته باشی.
بله.
به کشاورز اعلام میشه و اگه شما این کشت رو داشته باشی این حمایت ها هم انجام میشه. بله، به کشاورزان اعلام میشه، خود کشاورزان در این سامانه عرضیشون میزان کشتشون همه ثبت شده و کشتی هم اگر انجام باز هم با استفاده از در واقع مطالعات و تصاویر محوری کاملا قابل پایش هست که چه اتفاقی در اون مزرعه افتاده، در اون منطقه افتاده و اینها به طور دوره‌ای رصد میشه.
بله.
و کشاورزانی که از این الگو پیروی کنن در واقع میتونن از حمایت های دولت هم در واقع
برخوردار باشن.
برخوردار بشن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم خانم دکتر ساسانی که شرکت کردید در این گفتگو و این مطالب رو فرمودید. براتون آرزوی توفیق دارم.
سلامت باشین. من هم برای شما و شنوندگان عزیز برنامه آرزوی سلامتی دارم.
سلامت باشید. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، گفتگو کردم با سرکار خانم دکتر فاطمه ساسانی، رئیس گروه دفتر امور آب کشاورزی، معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی. یک ایران بعد از چند ماه دوری و صبوری و پایداری و حضور در میدان و خیابان، اینک محیای بدرقه رهبری فرزانه است، بزرگ مردی که دستان راه برش نهال خود کفایی می کاشت و چشمان آینده بینش خود را به امید مردم بینش می داد. باران کلامش بذرهای خود باوری را در جان جوانها سبز می کرد و آرامش و اطمینانش آتش دسیسه ها را گلستان و سرد مهیای بدرقه با شکوه او می شویم و مبعوث مأموریتی بزرگ. خب اجازه بدید بریم سراغ رادیو بازار و خبرهای بازار رو بشنویم.
اخبار لحظه‌ای بازار،
قیمت کالاهای اساسی،
آخرین اتفاقات دنیای اقتصاد،
بروزترین خای کف بازار.
رادیو بازار.
به نام خدا. سلام، امروز پنجشنبه 11 تیر ماه سال 1405 با آخرین خبرهای بازار و معیشت از رادیو اقتصاد و برنامه رادیو بازار در کنار شما هستیم. اجرای مرحله دوم طرح آزمایشی انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی تا پایان تیر ماه. یاسر میرزایی، معاون سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی.
تا پایان تیر ماه تستای گرم، یعنی پایلوت در واقع در برخی از جایگاه‌ها برای اطمینان از اینکه کارت سوخت بانکی درست کار می‌کنه، مسئله ایجاد نمی‌کنه، مردم باش راحتن، انجام خواهد شد و اگر این سیاست تایید بشه که این رو عمومیش بکنیم، شروع میکنیم استان به استان، شهر به شهر رفتن جلو تا در یه مدتی کل کشور رو تکمیل بکنیم.
بخشی از خدمات بانکی به زودی از طریق سیستم های جایگزین انجام خواهد شد. ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
الان شرکت خدمات انفرماتیک قرار شده تمرکز خودش رو بذاره صرفاً بر کشف عامل حمله، یعنی بحث کوربانکینگ‌های جایگزین رو بسپره خود بانک‌ها پیگیری کنن، فعلا تمرکزش این باشه که عامل حمله رو کشف کنه. یه بخشی از خدمات از طریق یه سیستم‌های جایگزینی فعال خواهد شد، یعنی تحلیل دوستان این بود که تا هفته آینده بالاخره خدمات رو با سیستمایی که اون کیفیت سیستمای اصلی رو نداره ولی بالاخره کار مردم رو حداقل تا حدی راه میندازه، با اینا خدمات رو برقرار کنن، خدمات اصلی رو و خدمات چک و تسهیلات هم کم کم راه بندازن، بعد حالا اینکه بتونن انشالله با عامل اصلی هم حذف کنن و دوباره خدمات با هم کیفیت اصلی برقرار.
تامین کالاهای اساسی در تهران برای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید جبرئیل برادری، رئیس جهاد کشاورزی استان تهران:
2000 تنش حبوبات هست که بر اساس تقاضایی که مواکبات دارن 3000 تن برنج ما برای این ایام تامین کردیم، 2000 تن هم روغن هست، انبارش روغنمون هست که الان ماشین داره تخلیه میکنه، هم بحث حالا شکر باشه، قند باشه، هر آنچه که مورد نیاز ستاد برگزاری مراسم هست ما داریم تامین میکنیم، اینها با قیمت مسبب میان در اختیار مواکب قرار داده میشه که بتونن عرض کنم مصدر شما خوب استفاده بکنن.
رادیو بازار.
قیمت اینترنت ثابت مخابرات افزایش یافت. بررسی ها نشان می دهد که در برخی طرح‌ها قیمت سرویس به حدود 2 برابر یا بیشتر رسیده است. برای مثال سرویس 1 ماهه 540 گیگابایتی که پیش از این حدود 650 هزار تومان قیمت داشت، اکنون با قرارداد 6 یا 9 ماهه با حداقل سرعت 100 مگابیت بر ثانیه و قیمت ماهانه بیش از 2 میلیون تومان عرضه می شود. با وجود این، اینترنت ثابت همچنان از نظر هزینه حجم اینترنت در مقایسه با اینترنت موبایل به صرفه است. قیمت هر گیگ اینترنت تانوما در حالی حدود 2000 تومان تمام می شود که در بسته های اینترنت موبایل هر گیگ حجم معمولاً بیش از 7000 تومان است. بازنشستگان مراقب کلاهبرداران باشند. سازمان تامین اجتماعی با انتشار اطلاعیه فوری به تمامی بازنشستگان و مستمری بگیران هشدار داده که در برابر اقدامات سودجویانه برخی افراد که با هدف کلاهبرداری از آنها انجام می شود، هوشیاری کامل داشته باشند. این سازمان با اشاره به دریافت گزارش‌های متعددی مبنی بر تماس‌های مشکوک افراد با بهانه‌هایی نظیر پرداخت مابه و تفاوت حقوق، ثبت نام تسهیلات و وام یا صدور حکم مستمری اعلام کرد که هیچ گونه تماس تلفنی یا مراجعه حضوری از سوی نمایندگان یا همکاران این سازمان برای دریافت وجه یا انجام امور مذکور با مستمری بگیران صورت نمی گیرد و هر گونه ادعایی در این زمینه مصداق بارز جعل، اخاذی و کلاهبرداری است.
اگر به دنبال قیمت اقلام هستید، اگر می خواهید برای هزینه های زندگی برنامه ریزی کنید،
این برنامه برای شماست.
آخرین خبرهای بازار را از اینجا پیگیری کنید. رادیو بازار.
میادین و بازارهای میوه و تربار در روزهای شنبه و یک شنبه فعال هستند. اما طبق بررسی‌های انجام شده و اعلام ستاد بدرقه رهبر شهید، میادین و بازارهایی که در محدوده مصلای تهران و محل اصلی برگزاری این مراسم قرار دارد، به دلیل ازدحام جمعیت به شعاع 1 کیلومتر امکان خدمت رسانی به شهروندان را ندارد. روز دوشنبه 15 تیر ماه نیز تمامی میادین و بازارهای میوه و تربار به دلیل برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید تعطیل هستند. همچنین در روز دوشنبه 15 تیر ماه 3 مرکز عرضه دام زنده سازمان و نیز پایانه پروتئینی بهمن فعال هستند. میدان مرکزی میوه و تربار نیز در این ایام با حضور صنف بارفروشان و هماهنگی با کشاورزان همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد و تعطیل نیست. نانوایی‌های تهران برای مراسم تشییع رهبر شهید 3 شیفته می‌شوند.
رادیو بازار.
قیمت بلیت پروازهای اربعین هنوز نهایی نشده است. تصمیم جدید درباره همکاری با شرکت‌های خارجی، تأمین ناوگان و برنامه پروازها پس از نهایی شدن به صورت رسمی اطلاع رسانی خواهد شد. بیش از 6000 مجوز کسب و کار در یزد صادر شد. محمد دهقان منشادی، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد، از صدور بیش از 6000 مجوز کسب و کار از طریق درگاه ملی مجوزها در استان در سال جاری خبر داد. آقای منشادی گفت طی همین مدت بیش از 11000 شهروند یزدی به صورت الکترونیکی و از طریق این درگاه درخواست دریافت مجوز کسب و کار ثبت کردند که از این تعداد برای بیش از 6000 متقاضی در مهلت قانونی مجوز صادر شده است.
خبرهای بازار را از این برنامه دنبال کنید. رادیو بازار.
به پایان این برنامه رادیو بازار رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید. روز خوش، خدا نگهدار.
خب خیلی متشکرم از همگی شما هموطنان گرامی که همچنان با ما همراه هستید و پیامک های خودتون رو برای ما ارسال میکنید. ما از کردیم فکر میکنید رمز ماندگاری و اقتدار ایران در روزهای سخت چیه که بسیاری از شما شنوندگان گرامی به نکات بسیار خوبی اشاره کردید که نشان از توجه شما به اقتدار ایران و همچنین روزهایی که پشت سر گذاشتیم، از جمله حضور در میادین و خیابانها، یک مؤلفه قدرت بود که اقتدار ایران رو به نمایش گذاشت. اینها همه با حضور مردم شکل گرفت و با دانش و آگاهی و بصیرت مردم نزد گرفت. لذا ما جا داره تشکر بکنیم از همه عزیزانی که در این شبها دارن یک بار دیگه حضور خودشون رو به جهانیان نشون میدن، هم تقدیر بکنیم و هم سپاس انشالله که در مراسم بدرقه و وداع با قائد شهیدمون همه عزیزان حضور فعالی داشته باشن، به همدیگه کمک بکنن و هر کسی هر کاری از دستش برمیاد انجام بده. و اما بریم سراغ جناب آقای دکتر شاکری که در مورد هوش مصنوعی با ایشون در حال صحبت بودیم در این چند روز، انشالله که مورد استفادتون قرار گرفته باشه. آقای دکتر شاهین شاکری هوش مصنوعی در کسب و کار رو مورد توجه قرار دادن، الان هم مطمئنن مطالب بسیار خوبی به اطلاع شما عزیزان خواهند رسوند. آقای دکتر شاکری، من خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام عرض ادب خدمت شما جناب کشتی عزیز و همه شنوندگان خوب برای وطن.
خیلی متشکرم آقای دکتر، این هفته بسیار استفاده کردیم. جا داره تشکر بکنم از شما با مطالب ارزندتون. امروز هم به هر حال نکات کلیدی رو بفرمایید استفاده بکنیم.
خواهش میکنم. تو این چند روزی که در خدمتتون بودم در مورد این صحبت کردم که هوش مصنوعی رو در نقش یک مشاور خوب و چیه کسی که خیلی چیزها رو میدونه، نمیگم همه چیز دارم ولی خیلی چیزها رو میدونه، میتونیم ازش کمک بگیریم و بریم جلو. در اون این گفتیم که هوش مصنوعی مثل یک بچه‌ایه که بهش اطلاعات میدیم و یاد میگیره، حالا ازش سوال میپرسیم و حالا بر اساس دانشگاهش مقایسه میکنه و به ما جواب میده. این حالا منطق کار هوش مصنوعی بود. توی کسب و کار یکی از چیزهایی که هر کسب و کاری لازمه که رعایت بکنه و این کارو بکنه اینه که تمایز خودش رو با بقیه نشون بده. مخصوصا توی تبلیغات. یعنی اگه مثلا 5 تا مغازه عین هم کنار هم وایساده باشن، 5 تاشون هم لباس فروش باشن، شما باید یکی رو انتخاب کنی که بگین این چه باحاله، این چه باحاله، چون مغازه جواب میده، حالا حداقل شما رو میکشون تو اون مغازه. حالا اگه فروشنده خوب بود، اگه جنسش، قیمتش، کیفیتش، همه چیش خوب بود، حالا شما تصمیم بگیرید که با این کار بکنید، خرید بکنید یا نه.
بله.
هم توی فروشگاه‌های آنلاین و توی صفحات اجتماعیمون هر چیزی که خرق عادت بکنه و خلاقیت داشته باشه برنده است.
بله.
حالا غیر از این که چقدر بتونید روش تبلیغات کنه کار بکنه، ولی این نکته مهمش اینه که باید تمایزی و یه خلاقیتی داشته باشه. حالا ما دیگه چیزی که اون اولش هوش مصنوعی مری بود، گفتن که هوش مصنوعی دیگه خلاقیت نداره، نمیتونه و ما اینجا برنده ایم.
بله.
ولی متاسفانه دیدیم که هوش مصنوعی عجیب خلاقه. چرا خلاقه؟ چون خلاقیت هم چیز عجیب و غریبی نیستش. خلاقیت هم مثلا با چند تا تکنیک میشه آدم خلاقیت خودش رو تقویت کنه. مثلا اگه من به جایی که لیوانه رو یه استفاده دیگه از لیوان بکنم، آها گلدون، این یه کار خلاقانه است. حالا کاری ندارم خوبه بعد چه جوریه، ولی مثلا آقا مادر من هر وقت قوریش مثلا خراب میشه، تو قوری یکم خاک میریزه، یه گل توش میکاره، یه قوری خوشگل میشه، میگه مامان چه باحال شده. این کار خلاقانه است. خب وقتی خلاقیت هم با چند تا تکنیک قابل یادگیریه یا میشه بهش فکر کرد، هوش مصنوعی هم تو این زمینه خیلی حرفه‌ایه، خیلی خلاقانه میتونه کار کنه. پس میخوام این فقط سرخط تو بدم، این جرقه رو بزنم که آقا از هوش مصنوعی برای ایجاد تمایز، برای خلاقیت هم میشه کمک گرفت. مثلا اگه من همون 5 تا فروشگاه لباس کنار هم هستیم، شاید از مشاورم که هوش مصنوعی باشه بپرسن که ببین ما 5 تا فروشگاه کنار همین، همون هم عین همه، همه چیمون کنسامون، قیمتمون، همه چی، من چی کار کنم که متفاوت باشه؟
بله.
حداقل به من 20 تا راه نشون بده، دقیقا همین چیزی باید بنویسیم، شاید به من 20 تا راه نشون بده که با هزینه خیلی کم من بتونم یه دکور خیلی متفاوتی بزنم.
بله.
من یه صفحه اجتماعی دارم، هممون در حوزه مثلا توسعه فردی داریم کار میکنیم، میخوام بر اساس مثلا اصول خلاقیت، میخوام بر اساس اینکه میخوام متمایز باشم، به من 10 تا پیشنهاد بده که صفحه من صفحه خیلی خلاقانه ای باشه. یه سایتی دارم، فقط این کلمه رو بگیریم که آقا خلاقانه، متمایز، خرق عادت بکنه، یه چیزی که عادت کردیم بهش نباشه، یه کار دیگه ای بکنه. حالا اگه من اینو خودم متوجه شدم که باید این کارو بکنم، حالا میتونم از هوش مصنوعی کمک بگیرم این کارو بکنم. پس فعلا این سرخطی داشته باشیم که برای خلاقیت، کارهای خلاقانه و کارهای متمایز میشه ازش کمک گرفت. حالا بریم بگیریم اگه وقت من نکته دیگه هم هست.
خواهش میکنم، ما به هر حال خیلی مشتاقیم که بدون فاصله مطالب شما رو هم بشنویم.
زنده باشید.
خواهش میکنم.
دوست بشم. یکی از چیزهای دیگری که در کسب و کارها، هر کسب و کاری بسیار مهمه، حالا الان خلاقیت رو گفتیم، ولی اینی که محتواهای مختلفی هم تولید بکنه، حالا محتواش خلاقانه باشه که چه بهتر.
بله.
وقتی می‌خواستیم محتوا یعنی چی؟ هر چیزی که یک پیامی رو منتقل می‌کنه، اون پیامه میشه محتوا. بنابراین اون چیزی که رو لباس من نوشته شده، اون یه محتوای یه پیامی منتقل می‌کنه. اون چیزی که تو صفحه اجتماعی هست، اون که رو دیوار مغازه نوشتم، اون که رو ویترین مغازه نوشتم، همین محتواست. اما چیزی که خیلی روزا به محتوا می‌شناسیمش، فایل‌های ویدیویی، فایل‌های صوتی، عکس نوشته است، انیمیشن، اینفوگرافیک و چیزهای محتوا که تو اینترنت خیلی بیشتر پخش میشه. هوش مصنوعی یکی از بهترین جاهایی که خوب کار میکنه، خودشو خوب نشون میده، همین طول محتوا هاست. قبلا شاید میخواستیم یه کلیپ درست کنیم، الان مثلا تلویزیون شما نگاه کنید، تقریبا بیشتر تبلیغات با هوش مصنوعی داره درست میشه. تو ساعت شهر تبلیغاتو که نگاه میکنیم، بیشتر تبلیغات با هوش مصنوعی درست شده. چرا؟ برای که باید هزینه‌مون رو کم کنیم تا بتونیم توی این شرایط بقای کسب و کار و رشد کسب و کار رو تضمین میکنیم. برای کم کردنش میشه از هوش مصنوعی کمک گرفت. و حالا اگه قرار بود من یه روزی استودیو رزرو کنم، برم اونجا کلی کار بکنم، یه مدل داشته باشم، مثلا این لباسو بپوشه، نه اون یکیش نمیخوره، یه مدل دیگه باید بیاد، هزار تا کار اینجوری داشتم، اون پردازی درست باشه، همه اینا. حالا شما فقط با یه ابزار خیلی ساده، مثلا همون لباس فروشه، میتونه عکس لباسشو برای هوش مصنوعی بفرسته، بگه اینو مثلا تن یه پسر بچه مثلا 6 ساله بکن، لباس کودکه. اصلا از بچه نمیشه عکس گرفته، انقدر شیطونه وری وجود میکنه. برای هوش مصنوعی میتونه یه عکس خیلی خوب بسازه. نمیگم این کار خلافه، برای اینکه اون لباس همون لباس باید باشه، فقط اون لباس رو اگه شما توی زمین کسیش بندازین، اونم نور کم داشته باشه، میگین عجب لباسی، اصلا خوشم نمیاد. ولی اگه لباسه توی فضای خوب باشه، تو طبیعت باشه، مثلا تن یه بچه 6 ساله باشه، نور خوب داشته باشه، همه اینا باشه، همون لباسه میگیم عجب لباس قشنگه. پس من اگه تو کسب و کار میخوام موفق‌تر عمل کنم، به اینا توجه بکنم. محتوای خلاقانه رو با کمک هوش مصنوعی بسیار خوب میتونم بسازم. ایران تو این زمینه شرکت ایرانی خوب عمل کرده، ما شرکت زیادی داریم که به زبان فارسی از این هوش مصنوعی کمک گرفتن، ابزارهایی ساختن که شما فقط عکس مثلا براش میفرستید، بهش میگید چجوری میخواییم باشه، براتون همون لحظه آماده میکنه، تحویلتون میده. خیلی نفس مخلص این زمین فارسی خیلی خوب هستش و خداش ما این زمین عقب نیستیم اصلا.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر شاکری، ممنونم از بابت زحماتی که در این چند روز کشیدید و از حضورتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار، موفق باشید.
سلامت باشی، خدا نگهدار شما. آینده متعلق به کسانیه که امروز با چراغ آگاهی مسیر تاریک ندانسته ها رو روشن می کنن. کسانی که به سوی افقهای جدید حرکت می کنن. فردا روشن‌تر از امروزه، اگه امروز با تمام وجود برای فردا زندگی بکنیم، اون هم شکوفایی حتمی است که اگر ما دست در دست هم بدیم و امروز رو برای وطن تلاش کنیم، به این مهم و به این آینده خواهیم رسید. امید تنها یک واژه نیست، امید سوخت حرکت ماست، امیدی که از دل سختی ها زاده میشه تا ما رو به سوی دنیایی روشن‌تر هدایت بکنه. ما امروز در حال کاشتن درختانی هستیم که سایه سارشون برای نسل‌های آینده خواهد بود، درختانی که میوه‌هاش شیرینی لحظه های فرداست. از ریشه های کهن تا آسمان های بیکران با هم هستیم برای وطن. بدرود.
هرچند که از داغ غمت سوخته ای کوه به شوکتت نظر دوخته ای تشنه ستم سوزی را از مشت گره کرده تا موخته ایم یارا از مشت گره کرده تا موخته ایم هرچند که از داغ غمت جنگی چه با شکوه و محکم جنگی تا خون به رگش بود دم آدم جنگی این مشت گره کرده خودش هم جنگید چه با شکوه و محکم جنگید تا خون به رگش بود دم آدم جنگید این مشت گره کرده خودش هم جنگی هرچند که از داغ غمش سوخته هرچند که از داغ غمش سوخته
رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار سال 1405 را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نام نهاده.
با تعصیب رهبر عظیم الشأن شهید شعار امسال را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی اعلام می‌دارد.
راه پیش رفت. ما اگر میخواهیم مردم در صحنه اقتصاد باشن باید صحنه اقتصادی امنیت داشته باشد. اگر امنیت رو میخواهیم بایستی مفسد و سوء استفاده چی و دورزننده قانون و چکننده قانون دستش بسته بشه. مبارزه با فساد اینه، این باید جدی گرفته بشه. امروز خوشبختانه مسئولین این رو